بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 79. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، شرط پنجم هم فارغ شدیم جلسه ای گذشته. امروز حکم پنجم، امروز حکم ششم رو میخواییم بحثش رو مطرح بکنیم، از احکام شرط صحیح. حکم ششم باز مرتبط با بحث اثبات خیاره، کی خیار ثابت میشه. دو تا چیز رو بررسی کردیم. یکی تلف العین بود، آیا تلف العین موجب ثبوت خیار، حق خیار میشه یا نه؟ که تو حکم پنجم بررسیش کردیم، اگه عین مبیع تلف شده بود حقیقتا، یا حکم حق خیارش باقی بود یا ساقط میشد. اگه عین، یعنی اون مبیعی که فروخته، ماشین فروخته به شرط خیاطت، عینه مفقود شد، ماشین منفجر شد یا تلف شد یا دزد بردش، آیا حق خیار این جناب مشروط له باقیه یا ساقط میشه؟ دیگه نمیتونه معامله رو فسخ کنه. خوبه که زود جواب ندادی. آره،
یکیش اینه که باعث فوت شخص بشه یا
نشه. تقسیمی که کردیم بود که آیا این عقد دوم که میخواد ببنده روی این مبیع بده بره، منافات با وفای به شرط داره یا نه؟ گفتش اگه مثلا 30,000 تومان بهت بدیم چی کار میکنی؟ گفت 3 قسمتش میکنم، 10,000 تومان اولو که میرم سیگار میخرم، 10,000 تومان دوم رو میرم سیگار میخرم، اما دیگه 10,000 تومان سوم رو حتما میرم سیگار میخرم. این تقسیم بندی هم همینجوری بوده، شد آقای فاشایی کرده، یا منافات داره یا منافات نداره، در هر دو صورت خیار باقیه. اصلی مندی بلاده یک که دیگه بوده، گفتیم خیارش که باقیه. حالا اگه فرق کرد چه اتفاقی میفته، تقسیم مندی کردیم، وگرنه بقا حق خیار گفتیم با تلف عین ثابت نمیشه. این اولیش، با تلف عین ثابت نمیشه. با تصرف چی؟ تصرف خود مشروطون له، این مشروطون علیه بود که میفروخ یا تلف میکرد، تصرف میکرد. حالا با تصرف مشروطون له در سمن تصرف کرد، بعد از اینکه فهمید شرط اعتیاد نکرده تصرف کرد، حق خیارش ثابت میشه یا نه؟
تصرف باعث چیز میشه،
غیر انگار. بله، گفتیم اگه تصرف دال بر رضا باشه، بله باطل میشه. اما مطلق تصرف، آخرین جمله کتاب، اما مطلق تصرف تو حکم پنجم، اما مطلق تصرف بلا، مطلق تصرف نه، ولی اگه تصرف دال بر رضا باشه، تصرفی بکنه که مثلا تصرف مالکانه است، میگه من مالک سمن شدم دیگه نمیخوام پسش بدم، دال بر رضایی و عقد باشه، بله باعث سقوط میشه. پس تلف عین باعث سقوط خیار نمیشه، تصرف دال بر رضا باعث سقوط خیار میشه. امروز میخوایم ببینیم اسقاط آیا میتونه خودش شرط خودش رو اسقاط بکنه بعد از عقد. عقد و بستن ماشین رو فروخته مثلا به شرط خیاطت، بعد از عقد میتونه بره که اسقاط تو شرطی. همین خیلی واضحه. پس
بریم هفتم
بریم هفتم مثلا شش خواه بخونیم، یکی متشیم بریم هفتم. مشکلش اینه که یکم زود جواب میدیم، وگرنه خوبه. آره، چرا نتونه بگه از قد تو شرطی؟ منطقه یه تفصیلی داره. یه موقع گفتیم شرط ما شرط فعله، مثل همه خیاطت و اینا، درسته، بعد از عقد میشه اسقاطش کرد. اما یه موقع شرط ما شرط نتیجه بود، شرط نتیجه هم میشه اسقاط کرد. به محض اینکه عقد منعقد شد، این شرط نتیجه محقق میشه. به محض اینکه مثلا شرط کرده به کالا، به محض اینکه عقد خوندن وکیل میشه در فروش ماشینش، این خونه رو باید میفروشم به شرطی که وکیل باشه در فروش ماشین من. به محض اینکه عقد منعقد شد وکیل میشه، بعد به محض اینکه عقد مثلا خونده شد، شرط نتیجه فرض کنید ملکیت اون مال عبد رو کرده. به محض این که خونه رو یعنی عبد رو خوندن، عبد منعقد شد، مالک و اموال عبد هم میشه. خب کسی ملک خودش رو ده بارم بگه از قد تو ملکیتی لحاظه الکتاب، ملکیت که دیگه با از قد تو گفتن ثابت نمیشه.
تو جواب متصمه جواب سالوی درست
میدارم؟ بله بله بله. بذار گفتیم که فقط این استثناء خواستیم توجه بدیم، اصل بحثمون در مورد شروط فعلا و یعنی اون نکته درست میفرمایید. اینجا پس قابل اثبات هستش، حالا دلیلش چیه؟ یه مطلب خیلی واضحه، حالا ببینیم بگه دلیلش چیه. دلیلش چیه؟ چه برای هم میتونه اثبات بکنه؟ خب خیلی چیزا حق داره.
نداریم که نتونه.
نتونستنش دلیل میخواد یا تونستنش دلیل میخواد؟
نتونستنش
گاهی اوقات نتونستنش دلیل میخواد. پس بله ما عموماتی داریم که انسان حتی خودش رو میتونه اثبات بکنه، عموم شامل این موارد هم میشن. بله اما یه حقایی داریم که استثناء شدن، تخصیص خوردن. بله بعضی از حقوق نمیشه ثابت کرد، نیست که هرچی حق بود بشه ثابت کرد، مثلا حق حضانت، حق ولایت، اینا با اسقط و اینا ثابت نمیشن. ولی عمومی داریم که حقوق رو میشه ثابت کرد، به غیر از مواردی که استثناء خوردن بقیه حقوق تحتش در میان، تحت این عمومات. این هم جز همین عمومات تحتش در میان. لذا مشکلی تا این قسمت نداریم. اما مشکل اینجاست که فقهای یه دونه از این شرط فعلها رو استثناء کردن، گفتن این یه دونه رو نمیشه اثبات کرد. کدوم شرط فعله؟ شرط فعل عتق. گفتن عبدی رو میفروشن به شرطی که بعد از معامله عتقش کنی، صیغه عتق رو انشاء بکنی. آره این استثناء کردن. چرا؟ دلیلشون چی بوده که اینو نمیشه اثباتش کرد؟ گفتن در حالا مختلفه، ولی خب خلاصه و دفعه مطلبش اینه، ما فقط حق بایع نداریم، علاوه بر بایع یه حقی برای عبد هستش. در عبد حقون للعبد، حقون للبایع و حقون لله، یه حقی هم برای خدا هستش در عبد. چون سه تا حق شد، زی حق ها متعدد شدن، خب یکی که نمیتونه بیاد حق بقیه رو اثبات بکنه. بله اگه مثلا زی حق ها متعدد بودن همه جمع شدن گفتن اثبات و حقمون رو ثابت میشد، اما یکی اومده میخواد اثبات بکنه، فرض این که بایع میخواد اثبات بکنه، ثابت نمیشه حق اینا.
چطور حق لله و حق للعبد هست در آنکه؟
احسن، همین رو میخواییم حالا بررسیش بکنیم. حق بایع که پر واضحه، چرا حق بایع هستش درش؟ چون شرط کرده دیگه، شرط که حقی برای بایع میاره، علاوه مشتری مثلا تو بحثی که بایع مشروط الله باشه. حق الله چرا هستش؟ گفتن عتق قصد قربت میخواد، انشاء عتق قصد قربت میخواد، لذا حق الله بهش
تعلق میگیره. این قصد قربت چه
لومه یه دارید لومهتون افتادتون شرایط مثلا بیارید، یکی از شرایط صیغه عتق و قصد قربت گفتم مثل صدقه.
یعنی کافرا نمیتونن عبدشون رو عتق بکنن؟
اتفاقا همین نکته رو بحث کردن که اگه کسی کافر بود من باید قصد قربت بکنه یا نه شرایط. بعضی گفتن تو کافرها استثناء هستش، بعضی صحبت کردن خلاصه بحث شد.
یعنی من مصرمم عبدم هم بگم
خوشم میاد بگم آزادت کردم، این آزاد نمیشه با این صیغه عتقی که میخونید؟ نه، یه موقع مکاتبه راههایی داره برای عتق، یه موقع مکاتبه میخونید باش، یه موقع چه میدونم عرضم حضور شما چی بود اون راهش
صیغه
داره، یه صیغه داره عتق، هستم باید انشاء بکنید عتق. اون صیغه مشروط به اینه که چی؟ شما قصد قربت داشته باشید. مثل صدقه، خیلی با ذهن ماها دوره که صدقه اگه قصد قربت نکنی باطله، قصد قربت نکنی باطل، نمیتونی بری پسش بگیری،
یعنی
نمیتونی بری پسش بگیری،
مالک نمیشه،
مالک نمیشه،
یعنی اون مثلا اون نیازمند مالک این پول نمیشه؟
نه ابایه تصرف نه هم ممکنه بگیم داره مالک، ولی نمیشه اگه قصد قربت نکنیم.
یه چیز یاد رو آخرین اینا یه بحث اوغلایی هم داره برای همین این
مالک. ببین یه موقع شما هبه میکنید، یه موقع شما هدیه میکنید، هبه خب قصد قربت نمیخواد، هبه میکنیم هم قبول میکنه مالک شد، تموم شد. یعنی یه موقع میخوای صدقه بدی، اون صدقه ای که مستحبه به امر انفاق بکنه، اون امر مستحبی شارع رو میخوای امتثال بکنی، باید قصدش بکنی. آره به ذهن ما ها معمولا اینجوریه دیگه، این صدقه قصد قربت نماشه باطل میشه، اولش این مقدار استنکاف و استنکار رو اینا هست، شرط خب شرط کردن دیگه، تو عتق هم شرط کردن، برید کتاب العتق رو نگاه بکنید، همون شرایط یکی از شرایطش گفتم قصد قربت، بعد شرایطی داره، بعد بالغ باشه این جناب معتق، چون اصلا انشاء اینا شرط بلوغ معمولا براش میذارن، چون میدونن شرایطی داره، یکیش هم اینه که قصد قربت بکنه. به هر حال پس حق الله هم ثابت شد، حق للعبد هم هستش گفتم، عبد هم از این منفعتی میبره، حقی بهش تعلق میگیره که آزاد بشه و از اون رقیت خارج بشه، اینم یه حقی لهو برای جناب عبد. پس حق این ستاش هست، چون حقوق مجتمع حق یک نفر نیست، یک نفر نمیتونه حقوق دیگران رو اسقاط بکنه، با اسقاط تو حقی گفتن یا اسقاط تو شرطی گفتن ساقط نمیشه. اینم استثنایی که کردن فقها و اینم ادلهش دلیلی که مطرح کردن، منتها مرحوم شیخ حرف داره با این فقها، این فعلا نظر فقها بود، اینو مرحوم شیخ نپذیرفته.
خود مکاتب میتونست مکاتب رو به هم بزنه
از طرف
کسی که مالکش بود.
آها
خودش
دارم
این
است
که میشه
قضیه سوگونا به هم بزنید میرسیم، مرحوم اشکال داره
برای
عبدم فرموده دیگه. آره عبدم حقش اینه که حتی که به عبد تعلق منفعت میبره که آزاد میشه از رقیت در میاد، این حق اون لهوه برای عبد
حقش اینه که اینجا تو آزاد کردن چه
حق درست میفهمید. حالا میرسیم نقد شیخ، فعلا اینجوری گفتن به نقد شیخ قبول نمیکنه این استدلال مثلا
که حتی دیگران هم حق داشته باشن شرط میگه که میتونه
اثباتش
خودشو اثبات بکنه، کاری به حقوق ما دیگه نداره، منافات نداره، به همون بزنی که میتونه از حق خودش
اینو قبول نکردم مرحوم شیخ. بله شما استثناء رو نمیخواید بپذیرید هیچ کدومتون، با ارتکاز ذهنتون جور در نمیاد که این استثناء بشه. بفرمایید.
چون اثبات یه حقی خودش یه حق درسته،
یعنی
اثبات اینا میتونه
تعبیر بکنیم که یه حقیه. بله
اینا میتونه اثبات
دیگه نرسونم. بله ممکنه بگیم اگه ادله عمومات اثبات حق شامل اینم بشه در برش میگیریم. مطالعه این نکته که میگید حق هست یا نه، یه توضیح اگه در حد یکی دو تا جمله چون بحثش هم مفصله که دقیقا حق یعنی چی. ببینید ما از هر یعنی اینجوری بگم، بعضی از حقوق هستن که شارع قرارشون داده اونا رو اعتبار بهش بخشیده، بعضی از حقوق هستن انتزاعی هستن، مثلا اینکه من حق دارم آب بخورم چون شارع مباح کرد، حق ندارم خمر بخورم ولی حق دارم آب بخورم، این یکی از حقوقه مثلا، اینو میشه اثباتش کرد یا نه، این یه حق انتزاع ذهنی ما از اباحه شرب ما و از حرمت شرب خم که حق ندارم اون رو، این رو حق دارم. بعضی از حقوق اینجوری هست،
این چیز نیست
فعلا. آها در واقع اعتباری نیست، چیز نیست، انتظار ذهن ما از یه حکم دیگه. آها اینا رو ممکنه دیگه نمیشه اثباتش کرد. این نکته هم که شما میگید شبیه ایناست، حق دارم حقوق خودم رو اثبات بکنم، یعنی از اون حکم شارع از عمومات انتظار کردیم که من حق اثبات حقوقم را دارم، ممکنه بگیم دیگه اینو نمیتونه اسقاطش بکنه.
مثلا بخشید اینجا چرا آدم ذهنه دوش میگه این تا قبلش دست ایشون بوده، دست بایه بوده، بعد حالا که اومد اونجا نه خدای در کار بوده نه چیز، یعنی یه نیت قصد قربت بوده، یعنی مانه چیز، بعد حالا که آب میخواد بزنه زیر شرط اون شرطی کرده، بگیم نه خدا رو هم باید در لحاظ بگیری، عبدم باید لحاظ بگیری.
شیخ قبول نمی کنه دیگه اینو، دیگه اتقام میشه اسقاطش کرد، ما همین نمی خواهید بگید دیگه، این استثناء رو نمی خواهید بپذیری، ات نداره شیخ هم نپذیرفته. آره نراحت نشد، ببینیم استدلالش رو می شطور مناقشه می کنه مرحوم شیخ. خب یه بار مقدار عبارت بخونم تا طرف شیخ رو برسیم. از سادسه للمشروط لاسقاط و شرطهی اذا کان مما یقبل الاسقاط، یه جناب مشروطون لا این وجود داره که میتونه اسقاط بکنه شرط خودش رو، البته اگه شرط از اون مواردی باشه که یقبل الاسقاط. خب چیا اسقاط قبول میکنن؟ شرط فعلها اسقاط قبول میکنن، مثل شرط خیاطه، نه مثل اشتراط مال عبد. شرط نتیجه است، بی عبد کرده شرط کرده مالش هم مالک بشه، او حمل دابه، این دابه رو خریده شرط کرده که حملش رو هم مالک بشه، اینا نه، اینا شرط نتیجه است. چرا حالا للمشروط لا اسقاط شرطهی لعمومه؟ این لعمومه دلیل برای همون مدعای اول ها للمشروط لا اسقاط شرطهی. چرا لعموم ما تقدم فی اسقاط الخیار و غیره من الحقوق؟ تو بعضی از خیارها اینو دیگه مرحوم شیخ مطرح کرده بود قبلا که با اسقاط تو گفتن میتونه ثابتش بکنه. وقد یستثنا، مشکل ما از اینجاست که وقد یستثنا من ذلک ما کان حقا لغیر المشروط له کالعتق. عتق اومدن استثناء کردن گفتن حقی برای غیر مشروطون لهه. فان المصرح به فی کلام جماعت از علما، علمای بزرگ مثل علامه، ولد علامه، شهیدین، غیر اینا، عدم و سقوطه به اسقاط المشروط له، مثلا با اسقاط ثابت نمیشه. قال في التذكرة الأقوى عندي أن الإتق المشروط اجتمع فيه حقوق، در إتقي كشرط شده حقوقي هست، حق لله و حق للبايع و حق آخر للعهد، ست حق در واقع. ثم استغرب بناء على ما ذكره مطالبة العبد بالإتق لو امتنع المشتري، حالا که یه حقی هم برای عبد هست مشتری امتناع کرد، عبد هم میتونه بره دادگاه شکایت بکنه بگه من آزاد کن، مجبورش بکنه، و هم ذی حق، هر ذی حقی میتونه مطالبه یه حق خودش رو بکنه. این نظر مرحوم علامه است. و فی الایضاح، ایضاح حال کیه؟ ولد علامه. الاقوى انه حق للبایع و لله تعالی فلا یسقط بالاسقاط، هم حق بایع هم حق خداست، پس با اسقاط جناب بایع به تنهایی ثابت نمیشه. و فت دروس، دروس مالکیه؟
شهید
عبدالعید. با مکس همیشه این که آقای باشه لو اسقط البایع و الشرط جازه، اگه یه بایعی بیاد شرط خودش اسقاط بکنه جازه، الا العد، یه استثناء دار اونم عدقه. چرا؟ لتعلق حق العبد و حق الله تعالی بهی، حق عبد و حق خدا به این عدقه تعلق گرفتن. و فی جامع المقاصد، جامع المقاصد مالکیه؟
محقق.
آره، پس اون غیرهم که اونجا برامشون فرموده بود یکیش میشه همین محقق. ان التحقیق، تحقیق اینه که ان العتق فیه معنى القربت والعباده، عتق درش معنای قربت و عبادت هست، لذا و هو حق الله تعالی، میشه حق خدا از این جهت. و زوال الهجره، باز در عتق چی هست؟ معنای زوال هجر هست، هجر و رقیت زائل میشه باهاش.
هجر یعنی چی؟
همین رقیت، هجری که هست یعنی ما اصلش یعنی من، ولی خب چون میگیم من از اختیار نداره دیگه، العبد و ما فی یده مولا هست، از این هجرها آزاد میشه، یعنی رق میشه، کنایه از اینه. زوال الهجر و هو حق للعبد، پس عبدم زی حقه. و فوات المالیه علی الوجه المخصوص للقربه و هو حق البایع، مالیتش هم برای وجه مخصوصی زائل میشه، وقتی که حر میشه، عتق میشه، دیگه مالیت نداره، خرید و فروشش نمیشه کرد، از این جهت هم حق بایع، چون بایع شرط کرده بود که مالیتش رو از بین ببر، عتقش کن. انتها. پس چون حقوق دیگه هم در کار بود، با اسقاط جناب بایع این حق ثابت نمیشه. مرحوم شیخ عقوب، مرحوم شیخ وارد میدان میشه، مرحوم شیخ فرمودن این که حق بایع ما هم قبول داریم، هیچ مناقشه‌ای درش نداریم، واضح هم هست، مسلم هم هست، هر شرط اینجوریه، مشروط له میشه ذی حق، اون مشروط علیه میشه چی؟ حق علیهش میاد. این هر شرط اینجوری، ادغام از این استثناء نیستش، این پس مسلم، اینو بذاریم کنار، بریم سراغ حق عبد. حقی برای عبد میاد از مرادتون از حق برای عبد مرموشه میپرسه چیه؟ یه مرادتون اینه که منفعتی به عبد میرسه که حر میشه، از رقیت در میاد، هجرش زائل میشه. اگه مرادتون اینه که این موجب حق نمیشه، عطیه که نصیبش میشه، کما اینکه شما شرط بکنید در زمین معامله که متعابد بره خیانت کنه برای زید،
حق نیست،
اون شخص بیاد شکایت بکنه اگه زید اگه مشتری امتناع کرد که
آبش لطف
یه نفعی بهش رسیده، حق برای بایه، برای کسی که شرط کرده. من میتونم برم شکایت کنم بگم من تو معامله شرط کرده بودم، ولی او دیگه نمیتونه بره شکایت کنه بگه یکی تو معامله شرط کرده بود برای من خیانت کنی، باید بیای خیانت بکنی برام. حق به این معنا براش قائل نمیشن، حق مطالبه او نداره بره از زید مطالبه کنه، زید مجبور کنه به تو چه با این معامله کرده بود. فقط یه منفعتی به او میرسه، پس صرف این که یه منفعتی میرسه این انتفاعه دلیل نمیشه که او زی حق بشه، حقی داشته باشه بیاد گردن این، حق مال بایه. اگه مرادتون پس مجرد انتفاعه که به درد نمیخوره، اگه مرادتون یه حقی هست به نحوی که عبد میتونه مطالبه بکنه از زید کما اینکه علامه گفته بود، اینو دیگه دلیلی برش نداریم. چه دلیلی داریم که میتونه بره مطالبه بکنه؟ ما دلیلی برای همچین چیزی نداریم. لذا همین مثالی که زدیم و شیخ میزنه میگه این اجماع فقهاست، اگه شرط خیانت بکنه برای زید توی معامله شرط خیانت بکنیم برای زید، زید نمیتونه بره دادگاه، نمیتونه مجبور بکنه طرف رو به خیانت، کسی مخالف نیستش در این مسئله، فقط یه نفعی به زید میرسه.
بین
اتخاب خیانت یه منفعتی میرسه بهشون دیگه،
منفعت
یه منفعتی همین جوریه دیگه، لباسشو نمیدوزی
منفعت با اون منفعت
بالاخره منفعت. حالا یه موقع منفعتش فرض کنید ما مثال خیانت زدیم شما فکر میکنید خیلی کوچیکه، فرض کنید که منفعتش یه کارخونه رو بده بهش،
منفعت با منفعت دیگه فرق میکنه. اون حق ذاتیش،
حق فطریشه که خدا ازش سر کرده رو قش کرده اونو که
نه بالاخره این حق داره
نه این حق رو نداره. نه اگه کسی آزادش نکنه، کسی هم شرط عطفش نکنه،
ممکنه
بله نه این که میگید ممکنه، ممکنه هم از کسی آزادش نکنه،
حق در معامله که نیست.
ببین این حقی نیستش که در خصوص این شرطه به وجود آورده باشدش. خوب دقت کنید، خصوص این شرطه این حق فطری که شما میگید به وجود آورده، نه قبل این که شرطش هم بکنید در ضمن بی این حقی که شما میگید داشت، پس اون دیگه حقی نیستش که به عهده بایع و مشتری باشه، گردن مشتری رو نمیتونه بره بگیره. از این اشتراط حقی برای عبد به وجود نمیاد به نحوی که بتونه بره مطالبه بکنه. آره دیگه
حق میدنیم آخه این بایه دستمون بشمت به دیگری حق بده، تا قبلش دستمون بوده الان هم داد دستمون بوده،
پس الان میتونه اون عبده بره شکایت بکنه از دست مشتری؟ نمیتونه. آقای پاشایی همه با شما مخالفه. درست شد، قبول شد، حل شد، قبول کردن طوری نیسته. پس حق برای مشتری رو نپذیرفتیم، حق برای عبده رو داشتید نپذیرفتیم. بریم سراغ حق الله. گفتن که در عق حقی هم برای خدا هست. باز سوال میکنیم مرادتون از این که حقی برای خدا هست چیه؟ آیا مرادتون اینه که شارع چون وجوب وفا گذاشته یه تکلیف، هر تکلیفی که شارع به گردن خلاصه مکلف میذاره یه حقی داره دیگه، باید حق الله به جا بیاری، تکالیفش ادا بکنی، اطاعتش بکنی، اسیانش نکنی؟ اگه مرادتون اینه وجوب وفا، تو تمام شرایط غیر از عتق اینم هست، وجوب وفا هست دیگه، مثل خیانت هم وجوب وفا داره. با این حال گفتن اسقاطش بعد از عقد ممکنه. این وجوب وفا، این حقه به این معنا منافاتی با اسقاط نداره. پس مشتری، آره میگیم پس یه حقی برای خدا به گردن مشتری اومده. میگیم اگه مرادتون این مقداره که تمام شروطی همچین حقی میاد به گردن مشتری، علیه مشتری لله، اینه که وجوب وفا بکنه، به حکم شارع عمل بکنه. اگه امتناع کرد مثلا از باب امر معروف بگیم امرش بکنیم این حقو انجام بده، ازش مطالبه بکنیم که این واجبش اتیان بکنه، تو تمام شروط خاصش ربطی به عتق نداره. اگه مرادتون این، اگه مرادتون اینه که نه عتق مطلوب مولاست، میگیم مطلوب مولاست، مرادتون اینه که مستحبه، طوری نیستش، بله مستحبه، تو تا وقتی به حد وجوب نرسیده که یه حقی پیدا نمیشه بر علیه مشتری که نشه اسقاطش کرد. بعدش هم یه استحبابی گمید به قول رفقا اون قبل این شرط هم بودش دیگه، عتق مطلوب مولا بودش، با این اشتراطه هیچ حقی لله از این اشتراطه به وجود نمیاد. مرحوم شیخ این هم نمیپذیرن، میگن فقط عتق مثل بقیه شروط، فقط یه حقی برای جناب بایع میاره، لذا با اسقاط بایع چی میشه؟ قابل اسقاط
از قربتن فلالایی که گفته شخصایی مثلا حیبه داشتیم حیبه ای که بلا عوض هست میگفتن که یه ثوابی داره نسبت به اون ثواب لذا نمیتونه مثلا برگردونه علا فرضه نافت که میتونه هر جای برگردونه یا نه خب اینجا یکی از عدله که میبودن میتونه چون قربتن الالله داریم حیبه را انجام واقعا اگر نیت را داشته باشد حقی برای خدا ثابت نمیشه انجام
ببینید انشاء ات این سیغه انشاء سیغه بله قصد قربت میخواد ولی اون اشتراط ادخل اینا که دیگه اونم قصد قربت نمیخواد اشتراط این که بعد از معامله آزاد کن دوای نفسانی داره مثلا هرچی
یعنی انا فرض این که نتیجه آزاد شدن بیان جامد اون قربت بهتون میاد
آره یعنی بخواد اتقش بکنه بخواد انشاء بکنه اینجا قصد قربت میاد حق لله پیدا میشه ولی لازم نیستش که میتونه اتقش نکنه مثلا یا مجبورش بکنی آره لذا حق به واسطه این اشتراط حقی برای خدا به وجود نیومده این حرف مرحوم شیخه اقول اما که اونو حقا للبایه از این که حقی برای بایه باشه من حیث و تعلق قرضهی به وقوع حاضر امر المطلوب لشارع قرضش مثل این که قرضش به خیاطت تعلق میگرفت حالا قرضش به چی تعلق گرفته؟ به یه امری که مطلوب شارع هم هست اتفاقا تعلق گرفته فاقا بازه هون ما بحثی نداریم بله حقی برای بایه هست بریم سراغ دوتایی دیگه و اما کونه حقا للعبد و اما کونه حقا للعبد این که میگید یه حقی برای عبد وجود میاد و این اریده بهی اگه اراده کردی مجرد و انتفاعهی به ذالک عبد یه نفعی میبره هر میشه از رقیت در میاد فهذا لا یخذی سلطنتا له علی المشتری فقط یه نفعی برده نه اینکه سلطنت بر مشتری به تسلط بر مشتری پیدا بکنه بتونه اجبارش کنه ازش شکایت بکنه بل هو متفرعون علی حق البایه دائر معه وجودن و عدمه اون نفع هم تازه متفرع بر این حق بایه اگه بایه درخواست بکنه باید بره انجام بده اگه بایه اسقاطش کرد خیانت برای زید و دیگه لازم نیست حتی بره اونم انجام بده و این اورید به هیچ ثبوت و حق علی المشتری نه یه حقی علی المشتری پیدا میکنه که یوجب السلطنه علی المطالبه چونه طلب بکنه مجبورش بکنه اگه قبول نکرد دادگاه بکشونتش فلا دلیل علی میگیم دلیل وجوب وفا به شرط از چیه؟ میگه دلیل الوفا لا یوجب الا ثبوت الحق لکی للبایه فقط میگه برای متعاقد برای کسی که شرط کرده باید وفا بکنی و شرطش نه برای کسی دیگه و بر جمله فشترات و عدق العد لیسا الا کشترات انیوی المبی من زیدن به ادمن من سمن المز او یتصدق بهی علی دقیقا مثل اینه که شرط بکنی مبی رو به زید به یه قیمت کمتری بفروشی آقا این ماشین رو 100 میلیون بهت میفروشم به شرط که 80 تومن بدی به زید یا نه صدقش بدی به زید ولم یذکر احد ان لزید المطالبه این جور جاها زید نفع میبره ولی هیچ کدوم از فقها قائل نشدن که زید میتونه بره مطالبه بکنه از جناب مشتری حقی نداره مطالبه بکنه و من ما ذکره یظهر الکلام فی ثبوت حق الله تعالی در مورد حق الله هم باز همین حرف رو میزنیم چرا؟ فانهو این ارید بهی مجرد و وجوبهی علیه لانهو وفاون به ما شرط العباد به از حمله بعد اگه مراد اینه که یه وجوبی به گردنش میاد مراد از حق الله اینه که یه وجوبی گردن مشتری میاد یعنی باید وفا بکنه به خاطر اون شرطی که بعضی از عباد و بعضی دیگه کردن خب فهذا جارن فی کل شرط این در شرط خیاطت هم هست اختصاصی به اتق نداره ولا ینافی ذلک سقوط و شروط بل اثبات میشه اثباتش هم کرد قبلا گفت که همه قبول کردن اثباتش و این اریدم ما ادا ذلک من حیث کون الاتق مطلوبا لله اگه مرادتون یه چیز دیگه است مرادتون اینه که اتق مطلوب خداست کما ذکره جامع المقاصد اگه مراد اینه ففیهه ان مجرد المطلوبیه اذا لم یبلغ حد الوجوبه لا یوجب الحق لله علی وجه که یلزم بهل یا یلزم بهل حاکمو یلزم باید بکنم یلزم بهل حاکمو صرف مطلوبیت تا وقتی به حد وجوب نرسیده خدا دوست داره اتفا مستحبه تا وقتی به حد وجوب نرسیده این موجب یه حقی برای خدا نمیشه به بعد چیزی که حاکم بتونه بیاد مجبور بکنه این جناب مشتری رو علاوه چن یلزم به حاکم ولا وجوب اونا من غیر جهت وجوب الوفا به شروط العباد و قیام به حقوق هم ما فقط یه دونه وجوب داریم اونم وجوب شرطه یه وجوب دیگه یه حق دیگه ای نداریم وقد عرفت ان المطلوب غیر هذا، اونم که دنبالش بودیم می‌خواستیم یه حق جدایی غیر از این وجوب تکلیفی درست بکنیم که نشه اسقاط بکنی شرطت کو، پیدا نکردیم. آره دیگه، وجوب کدوم؟ وجوب شرط علی المشتری و رو واجبه که وفا کنه به شرط دیگه. فرضمون اینه که بایه شرط کرده رو مشتری قبول کرده، لذا بر رو واجبه که شرط رو وفا بکنه. خب بفهم
این هم خیلی ساده رد شد. میگم چند علما عجل و آقا جواد
در کنه
عجل از این نیستش که همچین نظری داده
باشن.
همین که مثلا
ات کنه میشه
گفتیم مثلا خیانت رو برای زید شرط میکنیم، بعد حق میاد واسه زید که مثلا سخیف دیگه. مثلا علما ممکنه گفته باشن
که زید نمیتونه بره شکایت بکنه، اینو میگی؟
نه، علما گفتن که زید حق پیدا میکنه دیگه، اون عبده حق پیدا میکنه.
تو زید گفتین لم یذکر کرده احدان، هیچ کس نگفته زید حق پیدا میکنه، ولی شبیه، ولی با یه تفاوت که عید قصد قربت میخواد، این چیزا توی شرطه، ولی خیاست که قصد قربت نمیخواد. مثلا روی آن برو خیاست بکن، طوری نیست، فرق بین این دوتا مثال. لذا این چون یه جهادی
ولی خب شرف ساده رد کرد.
آره، چون توش تو ات یه جهادی مثل قصد قربت و اینا بوده، این گفتنیه واقعا، میشه کسی بگه حق اللهه. اما تو مثل خیاطت و اینا دیگه کسی لم یذکر دیگه، کسی نگفته، قائل نشده، این جا داره، میشه کسی بخواد قائل بشه و فرق بذاره، تفاوت بذاره.
عمل عبادی بود
هم حق
مثلا عمل
که فلانی بره حج یا که پول حج رفتن فلانی رو بدیم. اگه پولش رو بدیم اون که قصد قربت نمیخواد، اون ریاهن هم بده، اشکال نداره. این حج انجام بده برای فلانی یا خود فلانی بره حج انجام بده؟ خب فلانی بره حج انجام بده میشه شرط فعل غیر متعاقدن که گفتیم مثلا نمیشه شرطش کرد، خارج از قدرت متعاقدن. من خونه رو باید میگوشم به شرطی که زید بره حج انجام بده، قدرت نداره
خودش.
خب خودش بره حج انجام بده دیگه، تا رو نیستش دیگه.
چرا این خدایی
باید بفهم باید بفهم باید خدایی
فرق داره؟
بله فرق داره، من تو میخوام فارق هست یا نه،
فارق
یعنی میشه ثابتش کرد یا نمیشه ثابتش کرد.
دین اسلام به حکوم دارم به
نه اینو میخوام مطرح کنم، یه سوال به عنوان یه سوال. چرا استدلال نکردن به این نکته ای که آقای پاشم بنا شریعت در تقلیب عتقه؟ آها همین، این اصلا مطرح نکردن. چرا نگیم نمیشه اسقاطش کرد چون بنا شریعت در تقلیب عتقه؟ از این استفاده نکردن اینجا فقها، از این استفاده نکردن. آیا یه نکته ای بوده تو ذهنشون مشکلی داشته نمیشده همچین استدلال رو تمام نمیدونستن یا غفلت کردن؟ مثلا اگه میگفتن که چون بنای شریعت در تقلیب عتق لذا این استثنات نمیشه اینو اسقاط کرد، خب خیلی بهتر میشد. حالا ولی خودشون تو دلیلاشون اینو ذکر نکردن. خونی ممارتا رو
خواهد نفع و زمن متعاقده اینم در نظر بگیرن دیگه، جایی مثل شاید یه قرصی تو ذهن باشه که میخواد اونو تعمیل بکنه، اثبات کنه. ما خیلی به خاطر اینکه بنای اسلام بر تقلیم حق و منفعت مثلا مشروط الله رو زیر پا نیستیم، نفع و ضرر رو تقلیم در نظر بگیریم، مثل احکام کلی اسلام نیستش.
خب پس آقای سلامی میگه نه، تو ذهن فقها این بود که اشکالی وجود داشته، به این نمیشده استدلال کنی، جزا استدلال نکردن. اونم اینه که نفع و ضرر
اردن روی حق دیگه. خب خیلی بد بود تو حق الله مثلا تصاویر که شما فرمودید قابل ارائه است، ولی این حقی که برای عبد گفتن و ذکر کردن خیلی سخیف بود به نظر. مثلا عبد نمیاد به صرف اینکه مثلا مشروطون لگه شرطی رو
به منفعتی فقط نصیب عبد میشه، بیشتر از این چیزی نیست. ولی نه، بعضی قائل شدن حق میاره دیگه، مثلا علامه خلاص هم میتونه بره دادگاه شکایت کنه، حق میاد دارش.
ده انجام به شرطی که مثلا طرف سبید مثلا بده انجام، باز مثلا یه امر عبادیه دیگه، من این خونه رو به شرط زکات به ماده تو بده فلانی
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
نه ولی تو ذهنشون فقط عتق رو استثناء کردن.
این هم منات اینجا میگه حق الله بودن. درست این هم عبادت دیگه.
درست میفهمم.
زید دادنش که به حال عبادت نیست، میتونی به هم بده. حالا عبادتش کنه قصد مال اون اصل کنه. میگه شما زکات تو بده، وقتی میخواد بده میگه نه. وقتی نخواست بده دیگه نباید نیت کنه. اینجا که عبادی بودنش ترتیب اصل نداره. مشتری میخواد انجام بده. مشتری باید با نیت بده.
بله اشتراط زکات قصد قربت نیستش، همین نکته رو تو اتقم گفتیم دیگه، اشتراط اتقم قصد قربت داره شرط نیست، فقط انشاء صیغه اتقه که نیاز به قصد قربت داره.
جوابی که
میدن
هر دوتا رو
جواب، بله هر دوتا میاد، ولی خب شباهتشون رو میگن بله واقعا شبیه بوده. مثلا این زمین رو به شرطی بهت میفروشم که گندم، زمین گندم میکارن توش، این زمین رو به شرطی بهت میفروشم که زکاتش رو بری بدی. گفتیم واجبات میشه شرط کرد انجامشون، محرمات میشه شرط کرد ترکش رو دیگه، به شرط که شروع بخم نکنی اینا رو میشه شرط کرد. شرط رو کنیم به شرط که زکاتش رو بدی، زکات هم یه عمل قربیه، قصد قربت میخواد. اینجا هم شرط میزنن که استثناء نمیشه اسقاطش کرد.
نزدن
نمیدونی این مقدار کما چیز داریم نمیدونی همچین چیزی حرف اینجا بزنن یا نه، ولی اگه بگن حق الله چون قصد قربت میخواد، همون منات اینجا میاد دیگه تو زکات هم.
شاید حالا اون نظرشون نسبت به همون تقلیب بودش
خوب نظرش به عبد بوده نه حق الله. خوب دقت کنید گفتم یه مقدار فقها با هم متفاوتن، علامه نظرش به اون حق للعبد بوده، لذا گفته عبد میتونه بره اصلا مطالبه کنه، یه حقی براش به وجود میاد با این اشتراطه.
دلیل کلی تقلیب رو داشتن که میتونه استثناء بزنه، بعد به این دلیل سن احتجاج کردن که به وسیله همون تقلیب اینجا براش حقا به وجود میاد.
آره اصلا حق چون به وجود براش حق قائل بودن، گفتن لذا میتونه بره مطالبه بکنه، لذا علامه نظرش به حق و عبد بوده بیشتر. بعضی از فقها مثل من همین آره حق للبایه و لله ایزا، اینا نظرشون به حق، حق بایه که هیچی، اون که قابل اسقاطه، حق لله نظرشون به حق الله بودنه. گفتم یه تفاوتی بین عبارات فقها هست، بعضی بیشتر نظرشون به حق برای عبد بودنه مثل علامه، بعضی ها مثل ایزا بیشتر نظرشون به حق الله بودنه، لذا استدلال هاشون متفاوت میشه.
موضوع تحقیق
برای من خواهد مثلا علیه عبد نداریم دیگه. آره موضوعش منتفیه، ولی خب
حق الله داریم.
آره حق الله ولی میشه مثل اشتراط زکات و اینا، اینا یا میشه اسقاطش کرد یا نه. موضوع خوبیه بررسی کسی بخواد بکنه، مقاله بخواد بده.
من هم تو کتم دارم از بس ساده هست
که حتما میشه اسقاطش کرد. بعد شیخ هم با شما هم نظر
ساده هست از این تجربه.
خب بگذارید طور نیست، اینم از حکم ششم. حکم هفتم استارتشو بزنیم که برای جلسه بعد تمهید بشه، آماده بشه ذهنا، یکم خیس بکنه تا جلسه بعد بکنه. آره زخمش بکنید. اگه یادتون باشه قبلا یه اشاره‌ای کردیم به حکم هفتم، ما تا اینجا همش داشتیم میگفتیم که شب در مقابل سمن قرار نمیگیره، لا یقصد از سمن و علی شروط، سمن بر شرط تقسیط نمیشه، شرط یه قید معنویه، میتونست که کمیتا در کنار مبیع مثلا مقداری از سمن به ازای او داده بشه. تا اینجا داشتیم همش اینو میگفتیم، قبلا گفتیم اینا همش مشخصه. مرحومشه استدلالش هم اینجا فی الجمله دوباره مطرح میکنن که در نظر عرف بین این سمن و مسمن مبادله و معاوضه داره انجام میگیره، نه اینکه یه مقداری از سمن در مقابل این شرطه باشه، مرکب باشه. شارع هم که اومده امضا کرده معاملات عرفی چیز اضافه نکرده، یه تعبدی چیزی نداریم که بگیم در مقابل شرط هم مثلا سمن قرار میگیره، همون چیز عرفی، همون نکته عرفی رو امضا کرده. این استدلالش آره شرط موجب انگیزه میشه که قیمت مبیع بالا پایین بره، ولی در مقابل خودش مستقیما پول قرار نمیگیره. این تا اینجا بود. اما حالا یه شرط رو میخواییم استثناء بکنیم، یعنی یه شرط رو میخواییم ببینیم که آیا اونم مثل بقیه شروطه که سمن در مقابلش قرار نگیره، که اگه شرط نبود هیچ چیزی از سمن رو نتونی رد بکنه، یا نه این فرق داره با بقیه شروط. اونم گفتیم شرط اینه که یه مرکب مبیع باشه، شرط بکنه که اجزایش کمیتش یه مقدار خاصی باشه. مثلا این گندم ها رو ازت میخرم به شرطی که 10 کیلو باشه، یه همچین شرطی بکنه، بعد رفتن دیدن اه تخلف شرط شد 9 کیلو بود، آیا میتونه 1/10 سمن رو پس بگیره؟ یا نه نمیتونه پس بگیره چون شرط بوده و شرط هم یا لا یا قصد علیه از سمنو. این صورت مسئله ما، تیتر بحث ماست که اینجور جاها آیا مبی در واقع اون اجزا هم 10 کیلوه، لذا شرط اومد داخل در اجزاشو، اگه 9 کیلو بود میتونه 1 درمشو پس بگیره، آیا اینجوریه؟ یا نه مبی بازم مثل بقیه جاها مثل خونه رو فروخته به شرط خیاطر، مبی همین خونه هست، مبی همین مرکب هست، همین کیسه هست، 10 کیلو بودن یه قید معنویشه که باعث مثلا افزایش قیمتش شده و نمیتونه پس بگیره. این صورت مسئله ما، صورت مسئله رو بکنیم تا جلسه بعد نظرمون ارائه بدیم. از صابعه قد عرفته، قد عرفته با قدم آی فاشایی، قد عرفته به تحقیق که دانستی ان شرط من حیث هو شرطان لا یقصد علیه الثمن عندن کشاف تخلف علی المشهور، بنابرای مبنای مشهور اینجوریه. چرا؟ لعدم الدلیل علیه، دلیلی نیست بعد عدم دلالت العقد عرفن علی مقابلت احد الوضعین الا بالاخر. میگه عقد عرفن دلالت نداره مگر بر مقابله یکی از الوضعین با دیگری، و شرع لم یزد الا ان امر بالوفاء بذلك المدلول العرفی، شرع با این که امر کرده به شرطتون وفا بکنید چیزی اضافه نکرده بر این مدلول العرفی، تعبد اضافه ای ما نداریم که. فتخلف الشرط لا یقدح بی تملک کل منهما لتمام الوزن، هر کدوم مالک تمام الوزن دیگری میشه، و تخلف شرط در اصل ملکیت هیچ قدحی اشکالی وارد نمی کنه، فقط حق پس میاره متزلزل میشه دیگه تخلف شرط. حاضر ولیکن قد یکون الشرط تضمن المبیع لما هو جزء له حقیقتا، گاهی شرط اینطوریه که متضمن مبیع است لما هو جزء له حقیقتا، مثلا میگه 10 کیلو از این مبیع 6 رتل باشه، به شرطی که 6 رتل باشه این روغن، و این یشتری مرکبه اینجور جاها و یشترد کمونه کذا و کذا جزءا، یه مرکب یا میخره این گونی رو میخرم به شرطی که 10 کیلو باشه، که این یقوله به تو که هاده هل ارز او ثاب او صبره الان یکونه کذا ذراعا او سا، این زمین رو میخرم به شرطی که مثلا 70 ذراع باشه، این لباس و پارچه رو میخرم به شرطی که 5 ذراع باشه، این صبره رو میخرم به شرطی که مثلا 7 سا باشه 10 سا باشه. فقط جعل الشرط و یا فقط جعل این شرط جناب مشترط الشرط ترکبه من اجزاء معینه، شرط رو این قرار داده که از اجزاء معینی مرکب شده باشه. اینجا آیا ما به جانب قیدیت نگاه میکنیم میگیم شرط قیده، یا به جانب جزئیت نگاه میکنیم میگیم نه سمن در مقابلش قرار گرفته، اگه قید معنوی باشه سمن در مقابلش نیست، اگه جز باشه در مقابلش هست. فهل یلاحظ حین از جانب القیدیه و یقال ان المبی هو العین الشخصیه، این گونه خاص المتصفه به وصف کونه کذا جزءا، به شرط این که 10 کیلو باشه، فالمتخلف هو قید من قیود العین، مثل کتابت چطور تخلف میشد، لا یوجب فواتها الا خیارا بین فسق و امضا به تمام ثمن، فقط موجب حق خیار میشه تخلف این شرط، اگه 10 کیلو نبود فقط میتونه فسق بکنه. یا نه او یلاحظ جانب الجزئیه، جانب جزئیات رو نظر می‌کنیم. حالا متنش بمونه ان شاء الله وقت تموم شد. خسته نشید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی
محمد و آل محمد.